جملاتی که دلالت بر توحید ذاتی و به عبارت دیگر وحدت وجود داره، ما بلکه وحدت موجود هم ما اما روایاتی که در این مورد هست من فقط به عنوان نمونه یک چند تایی رو یاد داشت کردم که خیلی به اصطلاح از در کتاب توحید صدوق، البته مرحوم صدوق به خاطر عدم اطلاعشون بر مسائل توحیدی روایات رو در دسته بندی خلاصه چیز کردن، قاطی کردن، مثلا فرض به روایتی که فرض کنید یه لفظ جسم درش هست و لفظ صورت درش هست، مثلا در حالتی که بیشتر میخوره به این که در توحید این توحید ذاتی این روایات رو بیارن، اولا در باب این که ان الله لیس بجسم، مثلا فرض کنید همین روایت یه جس برزن که تو روایت و از نقطه نظر ترتیب خب چونشون اطلاعی به حکمت نداشتن و به مضامین روایت نداشتن، لذا از فرم که از نقطه نظر ترتیب ترتیب دستبندی روایی طوری که باید را شاید مطلب منقه نشده در توحید، مخصوصا که در بعض از روایاتی که خودشون هم بیان میکنن دیگه خیلی چرس کنن، مثلا روایات رؤیت که از میشود که رؤیت رو به معنای علم میگیرن و چون خود رؤیت رو به معنای واقعی و حقیقتی ایشون از میشود که منافی با شعونات ربوبی میدونن، ازا از رعا معنای علمه گرفتن و بنابراین توجیه کردن و رؤیت پروردگار را به معنای علم به وجود پروردگار گرفتن و دیدن قدرت پروردگار و دیدن مظاهر پروردگار، نه صرف فقط خود ذات، که اینها هم اشتباه از علی حضرت موسی که میگه میشود که لن ترانی منظور باید رویت خود ذات نه علم، چون حضرت موسی علم به وجود پروردگار وجودی داشت، انتها معنای شهوده و شهود محقق نمیشه با این از می شود که حواس ظاهر یا با صور برزخی به امثال ظالم. ما در آیات قرآن برخلاف گفتاریم، چون صریحا آیاتی داریم معنای رؤیت و همون رؤیت نفی میشه، اگر منظور علم بود معنا نداره علم نفی میشه، علم که محقق علم یقینیه به وجود پروردگار که هست. از این نقطه نظر میخوام بگم که در توحید صدوق یه وقتی اشکال براتون پیدا نشه که چرا مثلا اولا در دستبندی روایات مرحوم صدوق این طرف اون طرف کردن، چون خود این روایات و معناشو اینطور که باید و شاید نیافتن، و دیگر این که در توجیهات و در بیاناتی که خودیشون دارن در مثلا پای روایات چون فن ایشون نبوده لذا ما اشتباه میدیم. در صفحه 41 که از می شود که این اصطلاح کتاب در صفحه 37ش هست، قرآن به ترتیب این جلو، گرچه اینها از می شود که چیز داره دارد که روایت کیست از کنم که دیگه امروز بنا رو بر این گذاشتیم که روایاتی که مربوطه فقط به عنوان مرور عرض کنیم و دیگه بیشتر از این دیگه تو روایات نری، روایات همین معنی خودش مشخصه و نیرسونه. در صفحه 37 یک به اصطلاح عبارتی دارن و روایت از می شود که امام امام رضا علیه السلام که حضرت از قول امیر المؤمنین این مطلب رو می فهمد که حضرت داشتن صحبت می کردن. شخصی در آمد و گفت خدا را به ما یه جوری بنما که ما همونطور عبادت کنیم. حضرت یه قضی سر کردن و شروع کردن به از می شود که خطبه ای که راجع به توحیده. من میاد تا میرسه به عرض کنم حکومتون که اینجا فرمد که باطنون لا به مزایلت مباعنون لا به مسافه. بینونیت پروردگار با اشیا مباینت بینونیت مسافتی و مکانی نیست. قریبون لا به مدانات، این قریب است اما نه به دنوب مکانی. از می شود که این روایت بیان می کند که بینونیت مکانی نیست، بلکه بینونیت دیگری است. بینونیت حجاب، نه بینونیت مکانی. پس بنابراین یک معیت ذاتی با همه اشیاء در این روایت حضرت بیان می کند. در صفحه 41 روایت از هم دوباره از فرض کنم که امام صادقه، همینطور از پدرشون، از جدشون، از امیر المؤمنین که چیزی در جنگ با معاویه حضرت صحبت کردن، خطبه خوندن و این خطبهشون اینطوره. فرمان که الحمدلله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان، نه خود وجود پروردگار از شیئی هست، یعنی قائم به شیئی است. و عبارت مورد نظر اینه ولا من شيء خلق ما کان، وجود اشیاء از شیئی نیست. یعنی در این روایت حضرت صریحا می‌فرماید که تمام وجود اشیاء همه از ذات خود پروردگاره و نه اینکه از یک چیز دیگری، از یک عالم دیگری که قرین اون وجود ذات باشه این اشیاء از اون ذات گرفتن. به عبارت دیگر وجودی که ما در اینجا، صنعتی که ما در اینجا داریم، نقل مکان هست. که میخوام یه منزلی بسازیم، خاکی در جایی هست، اون خاک رو برمیداریم از یه مکانی به مکان دیگه منتقل میکنیم. حالا او خاک رو درش تغییر میدیم، خاکیس برمیداریم، صرف میکنیم، تبدیل به آجر میشه، بعد میاریمش در یه مکان میذاریم. این بنا از شیعه، یعنی بناییست که خاکش از یه جاست، از یه معدنه، آهنش ماله، فرض بکنید که یه معدنه، بردن تو کوره درستش کردن، بعد به صورت تیر آوردن فروختن، سیمانش مال یه معدنه، برداشتن بودن تو کارخونه بشه که بسته‌بندی آوردن، گچش مال یه معدنه و و و و. فقط در این صنعت نقل مکان، کارهایی که ما در این دنیا میکنیم فقط نقل مکانیه، کار دیگری انجام نمیدیم. پس این گیاهی رو از یه جا برمیداریم، اون گیاه رو برمیداریم، بالاتی داریش انجام میدیم، تبدیل به دارو میکنیم تو شیشه. اگر بگن این از چی درست شد، میگیم از فلان مزرعه در فلان صحرای چین، فرض کنید که از اونجا آورد. این منشأ. ولی در مورد اینجا امام علیه السلام میفرماید لا منشأ ان کان، نه خودش از چیزی هست، نه وجود کینونیتش از شیئیه و نه کینونیت اشیا از چیزی هست، هیچ کدام. خب از اون طرف وقتی که کینونیت اشیا از چیزی نبود، پس بنابراین دو حال، دو راه بیشتر نداریم، یا از عدم اشیا به وجود آمدن، یعنی عدم منشأ برای کینونیت شد که این محاله، عدم منشأ کینونیت نیست، عدم مقابل با کینونیت و وجوده، یعنی خداوند متعال از عدم نمیتواند هیچ وقت وجود استخراج کنه. از نبود زید، زید بیرون نمیاد، از نبود نور، نور درآورده نمیشه و این محاله. محالیت به این است که نه اینکه پروردگار عاجز است، محال به این معناست که تحقق محال نسبت به ما و پروردگار یکسانه. مثل که روایتی در همین کتاب هست، شخصی از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنه آیا پروردگار میتواند دنیا را درون تخم مرغی جای بدهد بدون اینکه نه دنیا از حجمش کاسته بشود و نه تخم مرغ بر حجمش افزوده بشود؟ حضرت میفرماید که نسبت عجز به خدا نمیشود داد، ولی این هم محاله. یعنی چی محاله؟ یعنی تو خودت داری تصور محال میکنی، میگی بدون، یعنی با فرض این حجم، این حجم چی بشه در این حجم بگنجم؟ خب این چه محاله دیگه. یا اینکه فرض کنید که در یک آن، در یک زمان، در یک نقطه با جمیع شرایط تناقض هم باران در یه نقطه ببارد و هم نبارد، خودم نمیتونه این کار انجام بده، به خاطر اینکه اختصاص به ما نداره، ما خودمون فرض محال رو کردیم. مثل اینکه خود خدا بیاد شریک الباری برای خودش درست بکنه، این فرض چی اصلا؟ فرض محاله. شریک الباری اون نمیتونه برای خودش درست کنه، چون شریک الباری که خصوصیاتی داشته باشه طرد خود وجود خدا رو میکنه، یعنی خلق شریک باری با خصوصیات خود ربوبی موجب نفی خود پروردگاره و شرکت در ازمیش و تشارف در جنس و فصل و فلان و احتیاج و ترکب و اون مسائل میشونه. پس بنابراین از کتم عدم ازمیشود که دی شرکیست، یعنی یادم آمد سعدی داره الحمدلله الذی خلق الوجود من العدم، معنای این شعر اگر این باشه که از عدم شما وجود را بیرون میکشی، این محال است و باطل. یه وقتی نه، از عدم معناش عدم ذاتیه، یعنی ماهیاتی که اینها عدم ذاتی دارن، این ماهیات چیه؟ لباس هستی میپوشن، خب اشکال نداره. بالاخره این شیئی که الان تحقق پیدا کرده و لباس وجود به خودش پوشونده و نبوده، این از چه چیزی که کینونیت پیدا کرده؟ سوال ما اینه. میگن که از اراده پروردگاره، اون اراده کنه. خب میگم بله، از اراده عمه و خاله بنده که نیست، از اراده پروردگاره، ولی اراده پروردگار که به امر محال تعلق نمیگیره. خدا از یک امری که اون معدومه که وجود نمیتوانه در بیاره آخه. بله بله، حالا عرض میکنم. پس بنابراین اینی که الان عدم منشأ بشه، منشأ یعنی ریشه و مایه یک شیء باشه، این چه، این عقلا محاله. و اون حدوثی که شما میفرمایید، بله درسته، حدوث به معنای تغییر و تبدل وجوده، وجودی که مطلق است و منبسط، تغییر و تبدلی که درش پیدا بشه، مقید و متعین بشه، این معناش معنای حادثه. خوبی، خیلی معنای روشن و بدیهی و خیلی ساده است دیگه در این صورت. اما اینکه یک شیئی، تازه خود حدوث رو هم که ما به حدوث زمانی معتقد نیستیم، به حدوث ذاتی معتقدیم، یعنی صرف نظر از عالم ماده، حتی ما سوی الله رو ما چی میدونیم؟ حادث میدانیم. و وجود ما سوی الله در مراتب نوریه سابق بر زمانه، یعنی در تحت زمان نمیگنجه. پس بنابراین ما چرا بیایم حدوث را به حدوث زمانی تعبیر کنیم که فقط ماده در تحت این حدوث بیاد؟ حدوث به معنای حدوث ذاتی میشه که با قدم زمانی هم منافاتی نداره، و حدوث ذاتی همون معنای تحقق ماهیت است و لباس وجود به قالب چی؟ وجود مطلق پوشیدن. پس بنابراین خیلی معنا روشنه و درسته و لا من شیء کان معناش چی میشون؟ در اینجا قشنگ معنا رو میرسونه که امام علیه السلام میفرماید کینونیت اشیا از یه شیء نیست، یه عالمی باشه، یه خاکی باشه. حالا خاک بذارید برای عالم ماده، عالم نوری بذارید در جنب وجود پروردگار بلای عوالم نوریه، که از اون عالم نور خدا مایه خلائق نوریه را و ممکنات نوریه را به مراتبه ها چه برداشته. اینطور نیست، اگر اینطور باشه نقل مکان در اونجا میشه، او از کجا به وجود آمد، اون از کجا آمد، اون از کجا در کنار وجود پروردگار به وجود آمد. پس بنابراین حقیقت هستی حقیقت واحد است، اراده پروردگار تعلق میگیره، از همون ذات خودش تنازل پیدا میکنه. این معنای حدوث و معنای چیه؟ معنای خلق و اراده. لم یلد بینونیت، بله خودش هم زایده نشده، لام من شیء همین دیگه. جدا نمیشه دیگه، یولد نیست و لم یلد، در لم یلد، در ولد، ولد چیزیست که جدایی از پدر و مادر میشه، یک تیکه ایست جدا میشه و میاد کنار در قبال اونها و در قرین اونها قرار میگیره. در مورد ما که ولادت نیست، در مورد ما معیت، معیت ذاتی. تو در اینجا ولایت سر نمید، بله همینه. حالا اونش به جای خود، ولی خب بالاخره میخوام بگم که یه معنای خیلی ظاهر و خیلی روشنی در اینجا در عبارات ائمه علیه السلام. روایت دیگر در صفحه 67 من دیدم که میتونه علمی شود که معنا را برساند، تا بعد بریم سر روایاتی که معنای مخالفی داره اونها رو چکار بکنیم. روایتی داره در صفحه 67 و می‌فرماید که یا من علا فلا شیء فوقه. عرض می شود که ابراهیم ابن عبدالحمید محمد ابن اسماعیل برزی عن ابراهیم ابن عبدالحمید قال سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول فی سجوده یا من علا فلا شیء فوقه و یا من دنا فلا شیء دونه. یا من علا بر اخلی ولی اصحابی، از می شود که ظاهرن اسماعیل برزی به امام کاظم علیه السلام می خواهی، یعنی زمان زمان امام کاظم علیه السلام. یا من علا فلا شیء فوقه، خوب درسته، یعنی در مقام علو هیچ چیزی به عرض می شود که علو به کمالی پروردگار نمی رسه. یعنی ما هر چه تجرد پیدا بکنیم و هر چه از نقطه نظر طولیه عروج پیدا بکنیم، باز اون مقام ذات با چیه؟ بالاتره. و اون مقام ذات مقام سیطره و هیمنه بر همه چیه؟ خلائق و ممکنات. خب این معنا درست. آمدیم سراغ دومی، بعد میگه یا من دنا، اون کسی که میاد چی؟ نزدیک میشه، یعنی نزدیک ممکنات میشه، وجودش میاد پایین. فلا شیء دونه، انقدر میاد پایین، انقدر وجود پروردگار تنازل داره که پایین تر از پروردگار دیگه چیزی نیست. خب مسلم این است که در طی مراتب ربوبی، در طی مراتب از میشود که عوالم علوی و سفلی، در اونجا آخرین مرتبه، مرتبه ماده است و مرتبه عالم طبعه، و وجود پروردگار که وجود مجرد هست، منزه هست از طبع. حتی من این رو میخوام بگم که ما چرا فقط قضیه رو منحصر به عالم طبع کنیم؟ مگر در عالم مثال و برزخ ما صورت نداریم؟ در خود عالم مثال و برزخ هم صورتی، منتها صورتی است مجرد از شرایط مادی. حتی بالاتر بریم در عالم ملکوت، مگر ما تحقق معانی نداریم؟ صوری است نه مناسب با عالم برزخ، بلکه مناسب با خودش. بالاخره تا مقام ربوبی هر چرا که ما تصور بکنیم، تمام اینها دارای یک تقیداتی نسبت به وجوده. ما منتها هر چی به پایین تر میاد اون قیدش بیشتر میشه، اون قیدش کثیف‌تر میشه، ثقیل‌تر میشه، تا به ادنی المنازل که عالم طبع میرسه ما چیکار میکنیم؟ این وجودات متکثره و این عد میشود که موجودات طبیعی و مادی رو مشاهده میکنیم. اشکالی که در اینجا به نظر میرسد این است که تهدید پروردگار در وجود ما دینه تنها صحیح نیست، بلکه اون تهدید در عوالم طولیه هم صحیح نیست، چون منافاتی با تجرد ذاتی پروردگار داره. روی این حساب این آیه این را کلام امام علیه السلام این را میرساند که وجود پروردگار در مراتب نزول خودش واجد تمام این مراتب هست و جدا ندارد، خود اوست که دنوب پیدا می کند، دنوب پیدا می کند در اسم واحدیت، دنوب پیدا می کند با هم در مرائی واحدیت، همینطوری میاد پایین در مظاهر اسما و صفاتش و افعالش تا میاد به عواده ملکوت می رسه، ملکوت علیا و سفلا و برزخ، و بعدم به عالم تب می رسه. بعد از عالم تب دیگه چی؟ خودم پایین تر هست؟ دیگه پایین تری نداریم در عالم تب. آیا قرین با عالم طبع او هست؟ ما گفتیم در مکان نمی گنجد. پس وجود پروردگار در دنوب خودش انقدر میاد پایین که دیگر مادون پروردگار وجودی تصور چیه نمیشه. پس این عوالم چیه؟ تمام این عوالم وجود نازله پروردگار هستند. اینم از اون روایاتی که خیلی روشن و خیلی صریح در این است که اون چه که در کل این عالم تحقق دارد وجود نازله پروردگاره، نه اینکه یه شیئی باشه و خدا از عدم او رو درست کرده باشه و امثال ذلك. اینم بعد عبارت دیگری روایتی است از می شود که از امام رضا علیه السلام از پدرشون موسی بن جعفر تا اینکه میفرماید امیر المومنین علیه السلام در مسجد کوفه خطبه خواندند. بعد میرسن اینجا میگن که الحمدلله الذی لا من شیء کان. اینم عین به اصطلاح نظیر همون چیزی که قبلا بود، ولا من شیء کون ما کان ما قد کان. این دیگه عبارت صریح دریه، تکون اشیاء از شیء نیست، مستشهدون به حدوث الاشیاء علی ازلیته و به آسام از قدرته و استراد به اصلاح دوامه ها بنجا لم یخلو منه مکان فیود رکه به ایگه، خالی نیست از او مکان. و وجود پروردگار که وجود مجرده چطور ممکن است مجرد در مکان بگنجد؟ این معنا این است که مکان یک وجود مادیست، در قبال مجرد استقلالی نداره، خود تعین و تقید مکان و تحقق خارجی مکان فانی در وجود مجرده. پس وجود مجرد میاد و خود مکان رو هم چی میشه؟ شامل میشه و در بر میگیره. نه اینکه مکان در قبال وجود مجرد قرار میگیره و اون وجود مجرد میاد همین که میخواد به مکان برسه اینجا توقف میکنه، یک حجابی زده میشه بین عالم ماده و بین اون وجود چی؟ وجود مجرد. یه حجابی زده میشه، نه خیر، خود مکان داخل در او چه برسه به دیگه به عوالم دیگر که اونها تعین مکانی ندارن. روایت دیگر در صفحه عرض کنم که هست، این در صفحه 69، در صفحه 79 عرض کنم که بله دارد که امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بودند، بعد یک مردی که چهره زرد رنگی هم داشت، ظاهرا از یهودی های یمن، کنه و من متحودت یمن داره، از یهودی های یمن بود، بعد میاد پیش حضرت و خلاصه می فهمه که آمنون صفت انا خالقه که ون اطفا انا که انا نرا و ننظر اله و سب به علیون ربه و عزم و عزوجل و قال الحمدلله از ها افلان بلا وزید. می فهمه حضرت میاد تا اینجا بله ولم ینأ عنها فیقال هو عنها بائن. خداوند متعال قبلش این که بله لم ینأ دور نشده است از اشیاء، اینکه بگیم که او بینونیت دارد. ولم یخلو منها فیقال عین، خالی نیست از اشیاء تا اینکه بگیم پس کجاست. ولم یقرب منها بالالتزاق، چسبیده نیست. ولم یبعد عنها بالافتراق، بعد پروردگارم بعد فرقت و افتراق نیست. بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه و هو اقرب الینا من حبل الورید، بلکه خداوند متعال در همه اشیاء است بدون اینکه کیفیتی برای خودش در تعینش از می شود که ظاهر کنه. و هو اقرب الینا من حبل الورید که همون آیه قرآنی است که از می شود که عرض شد. در اینجا ما نگاه میکنیم میبینیم که حضرت در اینجا میفرماید دوری پروردگار دوری بینونیتی نیست و از میشود که پروردگار خلو و از اشیاء ندارد تا اینکه این خلو باعث مکان، یعنی مکانی را برای خداوند متعال متحیز بشه، تحیز بگیره. پس بنابراین در اینجا هم یک از می شود که اندکاکی بین وجودات و وجود پروردگار در اینجا قائل شده. در صفحه 90 از می شود که در اینجا از می شود که دست معنای صمد رو عرض کنم حضورتون که در اینجا بیان می کند معانی که برای صمد هست که جوف ندارد و خالی نیست و اینها هم که خب برید طبق همون روایات صمدی که عرض کردم در اینجا عرض کنم که در اینجا میاره. در اونجا لحاظ معنای عرض کنم که واحدیت نشده. یه وقت ما واحد و لابشت فرض می کنیم، وقت معنی همون واحد از می شود که با احدیت منافات نداره. یه وقتی واحد رو به شرط لا فرض میکنه و اون نزول احدیت، اون اشکال نداره، اونو داریم ما در از می شود که خیلی جا داریم تو خود قرآن هم این همه و الله الواحد القهار داریم دیگه. از می شود که اون در اون جاییست که اوصافش بخواد بیان بشه، اون وقت مقام مقام واحد مثل دا همیشه واحد با قهر میاد، با رحمت میاد، با فلان بدون همه دلیل بر این است که این در اونجا نزول مقام احدیت. یک روایت دیگر صفحه 93، این روایت مربوط به صمد بود که دیگه حالا ازش میگذاریم. روایت دیگر در صفحه از میشود که 93 روایتی است در معنای قل هو الله احد. در اونجا از میشود که حضرت میفرماید که معنای صمد و در اینجا حضرت روشن می کند. فقال الصمد الذي ليس بمجوف، در اینجا الصمد الذي لا جوف له. اینم روایت از امام ربیع ابن مسلم از موسی بن جعفر از می شود که اون روایت اول روایتی بود که یهود سوال کردن، حضرت در جواب بنای چیز رو اینطور به اصطلاح فرمودن. عرض کنم اینها روایات است. یک دست از روایات دیگری هم داریم که از می شود که در همین صمد دوباره داره. از می شود که صمدون قدوسون یعبده کل شیء و یصمد الیه کل شیء، همه به او برمیگردند و همه اتکای به او دارند، یعنی در وجود خودشون تدلی و اتکای به اون وجود این دارند. این معنای صمد که تقریبا میتونیم بگیم که همه حکایت از یک معنا میکنه. از می شود که از سید المسمود و الیه فی القلیل و الکثیر، در همه به او رجوع میشه و او استغناء ذاتی داره و همه اشیاء استغناء ندارن، بلکه همه اشیاء فقر ذاتی داره. یه دست از روایات هم که دیگه داریم که در همین جا هست، منتها من دیگه نرفتم از می شود که اونها رو چیز نکردم که همین روایاتی است که دلالت میکنه کان الله ولم یکن معه شی. و دو دسته هست در اینجا که حدوث عرض میشود که ذاتی همه اشیا را میرساند، که کینونیت پروردگار قبل از تکون کینونیت اشیاء کان الله ولم یکن معه شی. و روایات دیگری داریم در کنار این که والآن کما کان، الان هم همونطوره. و در معنای این روایت والآن کما کان هم ما خیلی از روایاتی داریم که الان هم چیه همینطوره. بعد رو که خوندم که البته توی همین روایاتی که عرض شد اگر ملاحظه کنید این به این عبارت میابید که در نعت پروردگار مسئله قدمت نیست، بلکه مسئله همیشه نعت استمراری است. یعنی هم سابق پروردگار به این نعت نعوت همه متحقق بود و هم الان متحقق و هم آینده. یک معنای سرمدی و معنای ابدی و ازلی رو در نعوت پروردگار همیشه ملاحظه میشه. به عبارت دیگر تغییر و تبدل ذاتی به این معنا که در یک زمانی بوده و الان نیست، این صورت نگرفته، بلکه در همه این موارد چه قبلا از می شود که ازلن و چه بعدا ابدا که هر دوی اینها میشه سرمد، در تمام اینها این معنای از می شود که نعوت پروردگار به معنای قوام ذاتی اشیاء به وجود پروردگار، یعنی از نظر ذات قائم هستند، از نقطه نظر از می شود که بقا اینها اصلا ذات اینها قائم است به وجود او، قیام معلول به علت در همه اینها به چشم می خوره. لذا دیگه می شود که صحبت کردن بله وقت در صفحه اینم دیگه که چیزی دیگه هم هست، دو تا دیگه هم هستش که یکی در صفحه 98 از میکنم اینو فقط به عنوان نمونه ذکر، من دیگه نرفتم به اصطلاح سراغ بقیهش که بقیهش رو ببینم چی. در صفحه 98 در اینجا میفرماید که عرض می شود که علی بله از امام رضا علیه السلام محمد ابن زید میگه که آمدم خدمت امام علیه السلام امام رضا و از سوی سوال کردم، حضرت اینطوری به من املا فرمود، من نوشتم الحمدلله فاطر الاشیاء انشاء و ابدان و قدرته و لا من شیء فیبطل الاختراع. این عرض می شود که اختراع یعنی از عدم به وجود آوردن، از نبود، نه اینکه از نبود را تبدیل به بود بکنن، نه، یعنی شیئی را که هست از اون شیء بود او را تبدل و تغییرش نمیدهد. ما کاری که میکنیم همونطور که عرض کردیم، ما کار ما اختراع که نیست، کار ما نقل مکان، تبدل و تغییر. یک گچ رو از یه جا برمیداریم میاریم یه جا. حضرت در اینجا میفرماید خلقت پروردگار من شیء نیستش که تا اختراع او چی بشه باطل بشه، خود وجود خودش رو آمده و عد میشود که تنازل داده. در صفحه 115 باز ایشون میفرمایند که عد میشود که روایت از امام صادق علیه السلام می فرماید فالله تبارک و تعالی داخلان فی کل مکان، در هر مکانی هست. در حالی که خب ما میبینیم وجود مجرد اگر قرار باشه که منافات با وجود مادی داشته باشه دیگه در این صورت، یعنی در هر مکانی شما خواهد تصور بکنه خداوند هست. الان این مکان در اینجا هست، توش هم مکان دیگه، پس توش هم هست، اون تو سلولاش هم که چیه، اونم مکان دیگه، مثلا تو ذرات هم، تو همه چیه وجود پروردگار. پس بنابراین هیچ ذره ای از ذرات به وهم نمیاد که وجود پروردگار در اونجا چیه نباشه. داخلون فی کل مکان و خارجون من کل شی، در این حال خروج از هر شیعی دارد. یعنی نه این که این اونه، ما نمیتونیم بگیم این اونه، بلکه این صورتیست از اون، از میشود که چیه، از اون، از میشود که وجود او. این همه بله؟ بله سر به نواقص و از مشاهد برفت. این روایاتی که در اینجا هست و آقایان مخالفین آمدن خیلی به این روایات تمسک کردن،
روایاتی است که همین روایاتی است که حدود وجودی پروردگار را جدای از حدود وجودی مادی میدونه، به عبارت دیگر سلب میکند، تسمیه از میشود که تداخل وجود پروردگار را در وجود از میشود که ممکنات که روایات خلو به حساب میشمرند. ان الله تبارک و تعالی خلو عن خلقه و خلقه خلو چی من. و روایات زیادی هم هست. از کنم حضورتون که یه روایت بله امام صادق علیه السلام از زراره، امام صادق می فرماید ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو چی من. خب این در اینجا از می شود که این در اینجا دلالت میکنه بر مقام علیت و معلولیت که علت با معلول از نقطه نظر قدرت و از نقطه نظر نشأت چه تفاوت داره. برای همین روایات مرحوم میرداماد هم خیلی مانور داده و در اون کتاب خودش ظاهراً افق مبینه یا قبسات قبسات نامیسی که افق مبین هست، این روایات رو ایشون معنا کرده و این کاملاً این معنا روشنه. و حالا این معنای خل در روایاتی که قبلی بود نبود، همون ما از می شود که داخلان فی الاشیاء لابل از مثل ما مازج خارجون عن الاشیاء لابل مفرق، همین معنای خلمانه که اینا آقایون اینقدر آمدن سر و صدا در آوردن، همین دیگه چه فرق میکنه. بله بله ایشون به اصطلاح درست معنا کرد. یا مثلا روایتی از ابی جعفر علیه السلام ان الله تبارک و تعالی خلوان من خلقه و خلقه خلوان من، از میشود که اینم یکیه. و روایت دیگر روایت از میشود که ماجی لوی از یونس بن عبدالرحمن ابوالمعرا از امام باقر علیه السلام نظیر این دوباره از میشود که هست. بله این سه چند تا روایتی که معنای خلو و اینها خیال میکنه معنای خلو بودن معنای بینونیت و جدایی است، در حالتی که عرض شد اصلا نه تنها بینونیت محال است بلکه طبق خود روایات اصلا بینونیت نیست. یه روایت دیگری بود، این بود که هیچ حجابی بین پروردگار و بین خلقه نیست مگر خود خلقت، فقط نفس خلقت خودش حجابه. اونم در همین روایاتی بود که عرض کردم حضورتون، یعنی فقط چون اینها مخلوق هستن خود نفس خلقت که نفس تغییر هست و تبدل، این چیه؟ این خودش حجابه. پس اون چیه که باعث می شود که بین ما و بین پروردگار جدایی بیفته همون وجود نازله ماست، همون معلولیت ماست، همین مخلوقیت ماست، و الا نه این که یک حجابی یک حدی بین ما و بین پروردگاره، اون حدود تعیین کننده مرز بینه وجود پروردگار را بین وجود ماست. که اینا همه چیه؟ عقلن و نقلن. عقلن که حالا میرسیم، نقلن که تمام اینها برخلاف بود و ائمه علیهم السلام همه اشاره به همین توحید ذاتی و وحدت وجود داشتن. حالا تا بعد بعد بله دیگه مسئله توحید دیگه جبری نیست، چون جبر به این معنای بینونیت و معنای افتراق، جبر همیشه می شود که مجبری داره، اون جبر می کند شخص مقابلی را، وقتی مقابلی وجود نباشه دیگه جبری دیگه نیست، تفویض هم نیست، میمونه اختیار که همون توحیده. اختیار هم که حالا خدمتون بعدها عرض می کنیم که اختیار همون اختیار پروردگاری که تنازل پیدا کرده. پس بنابراین بله خب بله برداشته میشه خب بشه برداشته تهایشی نداری مگر جهنم جدایی از وجود اونه؟ جهنم از کجا آمده؟ بهشت از کجا آمده؟ میگه آیات جلال تو در سینه هر کافر، آثار جمال تو در دیده هر مؤمن.
میخواد چیزی پیدا کنه، در میخواد خداهای خوب دراره. بله یادم یه وقتی ما مشهد، تازه رفته بودم مشهد که دیگه قرار به موندن بود، توی چیز جوشن میخوندیم، توی جوشن این بود که اللهم اینی اسألک یا موجودا فی کل وجود یا موجودا فوق کل وجود موجود، که خلاصه وجود تو وجود همه در وجود تو اصلا خواهم نخواهم ما داشتیم میگفتیم یکی از رفقای تهران آقای دیار همی با مرزه خود یه وقتی هم یکی بود اینجا از میشود که یک حالت تقدسی هم داشت و با همین آقایون مشهدی هم ارتباط داشت، خوشتی من هم پس خداست، من به خدا دارم تکیه میدم. بعد اینم همینه گرفت، همینه گرفت و اومد پیش آقا که آقا من الان ایشون داشته معنا میکردن، یکی از رفقا اینطوری گفت و این و دیگه شروع شد، شروع شد و بنده خدا کارش به اونجا رسید که دیگه نماز که پسر آقا میخون قضا میکرد. و بعدم دیگه نخوند و یعنی خودش گفته بود به رفقا که من مثلا شبهه کردم و قضا میکنم و بعدم دیگه نماز اصلا نخوند و آقا هم یکی دو منطقه هر چی رفتن این حرفا دیگه اونها چیز بود دیگه بردنش. بعد اومده و در صحبت هایی که میکرد همین روایت رو میکنه، خلوان من خلقه و چیچه فکر. بله اوناجی که یا من های موجود هم فکر کنم او فرق میکنه دعای جوشن نمیدن یه دعای جوشن که فقراتش هست که راجعه وجود هست و الا اعمال و بله زیاده دیگه براش اصلا شبهه پیدا شد و دیگه براش رفتی بله خیلی میخوام برای خدا مقام و مرتبه دارم تو سرش میزنم، خدا میگه بابا من بزرگم هی اینا کوچیکش میکنم. Thank you.